سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 17 اوت یا آگست 2019 و 26 مرداد 1398. امروز ابتدا دو تا در واقع اناونسمنت یا اعلام و بعد میخوام برم روی مطلب، برای اینکه مطلب انقدر زیاده که آدم نمیدونه از کجا باید شروع بکنه. ابتدا یک گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و عزیزان میدونن هفته گذاشتم اعلام کردم که انجمن گلبانگ دعوت کردن که من این هفته یعنی همین امروز از ساعت 7:30 تا 10 شب صحبتی داشته باشم در اونجا، که من فکر میکنم بیشتر راجع به خاطرات خودم، واقعا راجع به 28 مرداد، برای این که الان صحبت خواهم کرد. دو روز دیگه 28 مرداد خواهد بود و لازمه که واقعا راجع بهش مفصل صحبت بشه، و چون خود من به قول معروف هم بالغ بودم هم سیاسی بودم و خاطرات تلخ 28 مرداد هیچ وقت در زندگی از یادم نخواهد رفت و نمیره تا آخر عمر عرض شود که. بنابراین ابتدا میرم رو کمک های دریافتی. از وست هیل در کالیفرنیا 100 دلار، از بیرمنگام انگلیس 235 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از لویستون در مین 200 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از هیگرستن در سوئد 100 دلار، از ونکوور کانادا 100 دلار، از الیکات در مریلند 25 دلار، از دالاس تکساس 50 دلار و از سنلند در کالیفرنیا 25 دلار. همینطور که عرض کردم دو روز دیگه 66 سال از کودتای 28 مرداد میگذره. هر سال من یه مقدار از خاطرات خودم رو برای عزیزان میگم، برای اینکه من همینطور که بارها گفتم 18 سالم بود و اون موقع نسل ما واقعا در اون زمان همه سیاسی بودن. بعد از جنگ دوم جهانی واقعا نسل جوان، واقعا اونایی که تحصیل کرده بودن، مدرسه رفته بودن، امکان اینو داشتن که به دبستان، دبیرستان و غیره برن، با اون که بخش وسیع از جامعه واقعا هنوز بی‌سواد مونده بود، ولی به هر حال اونایی که مدرسه رفته بودن سیاسی بودن. و چون بعد از جنگ دوم جهانی هم گرایش یه مقدار به چپ بود واقعا، بنابراین و خود منم در تهران بودم و در چشم گردباد توی سرچشمه به قول معروف، و عرض شود که اونجا نزدیک خانواده خانه عرض شود که کاشانی ما اونجا بودیم، و در نتیجه من وقایع به اصطلاح 28 مرداد رو از چند روز قبلش، از زمانی که دکتر مصدق رفراندوم رو گذاشته بود و من استقبال مردم رو از این رفراندوم با چشم خودم دیدم، و بعدش اینا چه توطئه هایی کردن 25 مرداد چطور میخواستن کودتا بکنن، موفق نشدن و مردم اومدن تو خیابون، ولی اینا دست بردار نبودن، که البته ما میدونیم تمام اسناد و مدارکش الان اومده که چطور در واقع اینا شکست خوردن روز 25 مرداد و حتی کرمیت روزولت که رهبری این کودتای خائنانه رو داشت در واقع ازش خواست سیایی که بره، ولی موند و گفت هنوز برنامه داریم و بالاخره به حساب برنامه ها رو لوی هندرسون رو در واقع طلبید، فرستادش پیش دکتر مصدق، دکتر مصدق رو تهدید کرد و با نهایت تأسف دکتر مصدق هم کوتاه اومد، بعدش هم مردم رو از خیابونا در واقع جمع کرد که این طبق گفته تمام مورخین واقعا به نظر من این اشتباه مهلک دکتر مصدق بود، با تمام وطن پرستیش، با تمام آنچه که هنوز مردم و خود من براش احترام قائلیم که واقعا میخواست از استقلال کشور، از حق حاکمیت کشور دفاع بکنه، ولی دشمنان خارجی ولکن این قضیه نبودن و فقط ایران نیست. حالا این رو میخواستم عرض بکنم که اوضاع جهانی، اوضاع جهان بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده و از زمانی که به ویژه امریکا وارد میدان میشه. دلم میخواد واقعا به این مناسبت که اخیراً نیویورک تایمز، دلم میخواد توجه بینندگان رو جلب بکنم به نیویورک تایمز همین چند روز گذشته، چند تا مقاله بسیار مهم توی این روزنامه هست، برای همه که معروفیت داره. و عزیزان قبلا من هفته گذشته گفتم که بعضی از اسناد رو چطور به طور کامل متنش رو چاپ میکنه، به همین دلیله که لقب در واقع روزنامه مرجع یا پیپر آف رکورد رو گرفته. سلسله مقالاتی رو داره مینویسه راجع به تاریخچه بردهداری در امریکا و اونم به مناسبت 400مین سال آغاز بردهداری. بردهداری از 1619 تا 2019، 400 سال که اولین گروه از افریقایانی که توسط دزدان دریایی و جنایتکاران انگلیس شکار میشن، از خانه و زندگیشون کنده میشن به زور اسلحه و عبورده میشن به عرصبت که سواحل امریکا در همین ویرجینیای امروز و اونجا به عنوان برده فروش میرن. آغاز بردگیه. این مقالات باید خونده بشن، برای خود من از این جهت آموزنده بوده که سرمایه داری واقعی واقعا می شود گفت از 1619 آغاز میشه و در امریکا، درسته که در انگلیس در اواخر یا اواسط قرن 18 که انقلاب صنعتی صورت میگیره، ولی دموکراسی در واقع سرمایه داری واقعی، حالا من در بخش دوم برنامه در واقع توضیح یا نقد به دیدگاه های اصلاح طلبا رو که هفته گذشته من آغازش کردم به اینا پیشنهاد میکنم، بران به همین مقالات رو بخونم. دیگه این روزنامه اربابشونه و روزنامه مرجع اربابشونه، برن به این مقالات رو بخونم. موقعی که صحبت از آزادی غرب، دموکراسی غرب، حقوق بشر غرب، سرمایه داری که نمیگن، میگن بازار آزاد، هر شبت که کشورهای صنعتی دموکرات، دموکراسی لیبرال، تاریخ اینو بخونند که اینا چه کردند، چه بر سر بشریت آوردند. نزدیک به 10 تا 12 میلیون افریقایی رو چطور اینا دزدیدند، از خانه و زندگیشون کندند و آوردند، نیمیشون یا حالا 1/3شون لااقل توی اون کشتی هایی که اینا رو عبوردن زیر شکنجه کشته شدن و طعمه کوسه ها شدن. بقیه شون اومدن و 400 ساله که زیر شکنجه اینا بودن و حالا صحبت خواهم کرد که آره حق رأی بهشون دادن، حالا آزاد شدن، آقای ابراهام لینکلن اینا رو آزاد کرده. توی این مقالات من متوجه شدم که ابراهام لینکلن چه آدم نژاد پرستی بوده و چرا حتی مارکس براش نامه نوشته. نمیدونم میدونست مارکس که این چه آدم نژاد پرستی یا نه، برای اینکه توی این مقالات گفته میشه که موقعی که 5 تا از سران سیاهان رو بعد از اینکه به اصطلاح آزاد شدن میبره تو کاخ سفید و باشون صحبت میکنه ابراهام لینکلن، بهشون میگه که شما باعث اختلاف تو کشور ما میشید، بنابراین بهتره بعد از اینکه ما آزادتون کردیم برید یه کشور دیگه. یعنی به عنوان انسان و به عنوان شهروند امریکا بعد از 150 سال که اینا بردگی کشیدن و اولین امریکایی هستن که واقعا وارد این کشور شدن، نمیخواد به عنوان انسان به عنوان شهروند اینا رو بپذیر. ابراهام لینکلن، من صحبت از تاماس ارچوت که چیز نمی کنم، راجب جیمز مدیسون صحبت نمی کنم، راجب جورج واشنگتن صحبت نمی کنم، راجب ابراهام لینکلن که در واقع میگن که ارچوت که آدم آزادی خواهی بوده، برده ها رو آزاد کرده و غیر. سر تا پای اینا نجات پرست و مغز و استخوان و بردهدار اکثر قریب به اتفاق اینا، نه تنها نویسندگان قانون اساسی بلکه 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی، خود جورج واشنگتن عرض که و تمام اینایی که پیغمبران اینا و پدران بنیانگذار founding fathers اسمشون رو میذارن. این تاریخ باید خونده بشه، اینا باید خونده بشه تا ما بدونیم که تو این دنیا و نظام سرمایه‌داری از کجا آغاز شده و چه بر سر بشریت برده. اینا فقط 10 میلیون بومیان این کشور رو کشتار نکردن، قلع و قمع نکردن، زمین هاشون رو اشغال نکردن، میلیون ها سیاه پوست رو، افریقایی تبار رو. و آیا تا امروز روز که بهشون، زمانی که من اینجا بودم 1965 برای اولین بار، من خودم اولین مسافرتی رو که از نیویورک 1963 تا به فلوریدا، از نیویورک تا فلوریدا رفتم، سر راه هر جا ما می رفتیم می خواستیم بریم توالت جدا بودم، دوش اونجایی که آب می‌خوردیم جدا بودم. تازه 1965 به اصطلاح به اینا حق رأی دادم. چه بر سر اینا بردن همینطور که عرض کردم، چون بعضی از بینندگان از من گاهی اوقات می‌خوان که علاقه دارن که ترجمه بکنم و از من می‌خوان که چه چیزایی باید ترجمه بشه. این مقالات نیویورک تایمز رو که از چهارشنبه 14 اوت آغاز شده، مقالات مهم نیویورک تایمز به مناسبت 400مین سال آغاز بردهداری در امریکا، سرمایه‌داری واقعی تو اروپا نیست، از امریکا آغاز شده، با بردهداری آغاز شده. اونچه که من یاد گرفتم از این در واقع مقالات دلیلش خیلی آشکاره. اروپا مرحله فئودالیسم رو پشت سر گذاشته. شما در انگلیس که مهد تمدن و مهد انقلاب صنعتی، هنوز یه پادشاه داری. هنوز الان آقای همین بوریس جانسون اگه میخواد مجلس رو منحل بکنه یا میخواد کاری بکنه، باید از این ملکه 90 چند ساله باید بره اجازه بگیره. یعنی هنوز یه مقدار بقایای فئودالی تو این کشورها هست، سنت های فئودالی وجود داره، در فرانسه همینطور، در آلمان همینطور، در به طور کلی در کشورهای اروپایی. یعنی در واقع سرمایه‌داری بدون مان و راده آغاز نشده. یه رگوریشه های از سنت های قدیمی و فئودالی و پیش سرمایه داری تو تمام این کشورهای اروپایی وجود داره. امریکاست که از ابتدا طماع‌ترین، سودجوترین و واقعاً کسایی که فقط و فقط برای مالندوزی واقعاً هدفشون فقط تصرف املاک بومیان و بعد به بردگی کشوندن میلیون ها انسان برای سود به این کشور یعنی به امریکا اومدن. سرمایه داری واقعی در امریکاست که بدون هیچ مانع و راده‌ای آغاز میکنه. در واقع یکی از حاصلخیزترین، پرآبترین، گسترده‌ترین سرزمین ها رو اشغال میکنه، همین طور جلو میره تا در واقع از اقیانوس اتلانتیک تا پاسیفیک تا اقیانوس آرام رو میگیره و بعد شروع میکنه به اشغال کشورهای دیگه، از هوایی گرفته تا تمام جزایر اقیانوس آرام گرفته در غرب و بعدش میاد پورتوریکو، کوبا، بعدش فیلیپین و امسالوم و امسالوم. این ابتدای اینایی که من دارم میگم در واقع اوائل قرن بیستمه و بعدش بعد از جنگ دوم جهانی اینه که این مقدمات رو برای عزیزان دارم میگم که 28 کودتای 28 مارس که اتفاق میفته در چه چارچوبیه و چطور بعد از جنگ دوم جهانی در واقع به عنوان پیروز از جنگ بیرون میاد امریکا و بعد چطور میخواد تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنه. حالا بگذاریم، اینا هر کدومش یه داستان داره که خود شوروی داستانش چیه و چطور در هم کنفرانس یالتا هم در کنفرانس تهران اینا در واقع میشینن و استالین و روزولت و چرچیل چطور دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن و بخش عظیمی از دنیا که بعداً جهان آزاد اسمش گذاشته میشه میره زیر سیطره امریکا و امریکا در حقیقت آزاده که هر کاری دلش میخواد، همینطور که شوروی آزاده که هر کاری دلش میخواد در مناطق نفوذش انجام بشه، چه در کشورهای اروپای شرقی چه در افغانستان. بعدا دنیا رو بین خودشون به مناطق نفوذ تقسیم میکنن و اینه که در این چارچوبه که بعد از جنگ دوم جهانی عزیزان میدونن که کیا در واقع در امریکا به قدرت میرسن و در این چارچوبه که کودتاهای ضد بشری اینها از 1948 آغاز میشه. در همین کشور ونزوئلا یکی از اولین کودتاهایی که انجام میدن، خود تاریخ ونزوئلا باید خونده بشه که چه آدمای جنایتکار رو بر سر کار میارن. اینا میتونن چاوز رو یا مادورو رو که میخوان برای مردم کاری بکنن میتونن تحمل بکنن. بعدش 1948-49 دومین کودتاشون در سوریه است که بعد از آزادی سوریه از یوغ فرانسه مردم میخوان واقعا آزادی و استقلالشون رو در سوریه به دست میارن. امریکا اجازه میده؟ تاریخ این باید خونده بشه که تاریخش در مقاله مفصلی که در واقع پسر رابرت کندی که این توی عرشبت که همین سایت دانشجو تیوی گذاشته شده، نام به اسم مقاله مفصلش که تاریخش در دردناک سوریه چی بوده. در واقع این کودتای 28 مرداد می شود گفت سومین کودتایی که این جنایتکارا علیه کشور ما کردن و در واقع می شود گفت تجاوز به عنف به کشور ما کردن. اینا دیگه با چشم خودم دیدم و هر چین وطن فروشا، همین عباس میلانی ها، تمام نوچه هاش توی همین استنفورد، توی مؤسسه هوور بخوان اینو ماشمالی بکنن و یا دیگر وطن فروشان فرزند برای شخص خود من چیزیست که به قول مرز indelible، یعنی به حساب به طور پاک ناشدنی خاطره این روز سیاه در ذهن من و در تمام وجود من مونده، که اینا فقط در 28 مرداد 32 به کشور ما تجاوز به عنف نکردن. به مدت 25 سال سبک رو برای شاه درست کردم، نیروهای ترقی رو شکنجه دادن، زندانی کردن، اعدام کردن، آخوندها رو آزاد گذاشتن، هزاران مسجد درست کردن، تکیه درست کردن و من غیر مستقیم این آخوندهای جانی و وطن فروش رو تقویت کردن و در نتیجه در 57 چه کسایی به قدرت داشت؟ تمام اونهایی که با CIA و اینتلیجنس سرویس کمک کردن برای برانداختن دکتر مصدق. اینو باید به این اصلاح طلبها یادآوری کرد. چه کسایی به قدرت رسیدن؟ غیر از شعبه از اخوان المسلمین، غیر از آیت الله کاشانی و یارانش، آیت الله بهبهانی، آیت الله بروجردی و شاگردشون روح الله خمینی به هیئت مؤتلفه که حالا اسم خودشون رو، اینا شعبه از اخوان المسلمین هم که اینا دست در دست CIA در واقع برای برانداختن دکتر مصدق کار کردن در 28 مرداد و قبلش به کمک همین آیت الله کاشانی که یک وطن فروش تا مغز استخوان فاسه، که واقعا رابرت درایفوس تو کتابش می‌نویسه که چطور جان والر مأمور CIA که از 1946 توی ایران بوده چطور و در 28 مرداد نقش داشته، چطور دوست جونک و جونیه همین آیت الله کاشانی بوده. خود من اون موقع در پامناش ما به اصطلاح اتاق و می رفتیم، خود من و پدرم می رفتیم خونه آیت الله کاشانی، برای اینکه به قول معروف خب پدر من بچه آخون بود و ما راه داشتیم به خونش، به این آدم وطن فروش. جان والر قشنگ به اصطلاح به رابرت درایفوس میگه که چطور میرفته به گونه گونه پول میبرده. این آدم طماع وطن فروش آیت الله کاشان کیا بود؟ به اصطلاح دنباله های اونن و طرف دارشن غیر از اخوان المسلمین. عرض شد که اینا شعبه از اخوان المسلمین بودن که امریکا پشتشون بود و بعدش همینا بودن که در برانداختن دکتر مصدق نقش داشتن و در 57 همینا به قدرت رسیدن. همینایی که بعدان اسم خودشون گذاشتن، من باشون زندان بودم، هیئت مؤتلفه، اینا بودن که به قدرت رسیدن و تمام شما ببینید تمام اموال شاهنشاهی رو خمینی بین کیا تقسیم کرد. آقای رفیق دوست کیه؟ عرشبت که و غیره و غیره شون. اینا بودن که به قدرت رسیدن ایران رو. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که این تجاوزگرای خارجی فقط در 28 مرداد به ما تجاوز به عنف نکردن. در سال 57 هم از موقعی که دیگه تاریخ مصرف شاه تموم شد، تمام وطن فروشی هاش رو کرد، تمام غارت هاش رو کرد، تمام اعدام هاش رو کرد، تمام نیروهای سیاسی هم ملی و هم چپ رو تارمار و اعدام و نابود کرد و یا موج اول مهاجرت ها از جمله خود ما به خارج فرستاد و زمینه را آماده کرد برای قدرتگیری آقایان. تمام به اسلام مقدماتشون رو سالهای سال این ضد بشرا از مدرسه حقانی گرفته تا تمام این مساجدی رو، تکیه هایی رو خودش چقدر به امام رضا و امثالهم و امثالهم این ور اونور و تبلیغ اسلام و در میشه مقدمات رو فراهم کردن. برای این رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم که تاریخ سرمایه‌داری فقط این یا آن یا این کشور یا آن کشور نیست، یه سیستمه، سیستمیست به نام سرمایه‌داری که طمع ورزیش و سودجوییش حد و مرز نمیشناسه و بشریت رو در واقع دو چیز رو قربانی در مسلخ سود، دو چیز رو قربانی میکنه، هم انسان رو، فقط بومیان امریکا نیستن، فقط بومیان استرالیا و نیوزیلند نیستن، سیاهان افریقا و بقیه کشورها. شما تاریخ هند رو بخونید. الان حالا میخواستم بعدش راجبه مسئله کشمیر و الان جنگی که بین پاکستان و هند وجود داره، تاریخ این عزیزان بخونم که ببینن انگلیس چه نقشی داشته. از اوائل قرن 18 که این کشور رو، یعنی شبه قاره هند رو اشغال میکنه، چه بر سر این شبه قاره میاره. و 1947 که به زعم خودش اینو آزاد میکنه هند رو، چه بر سر این مردم میاد و چه جنگی بین هندوها و مسلمونا به راه میندازه و این کشور رو تکه پاره میکنه چطور. و تا الان مردم این شبه قاره چطور درگیر این جنگ ها هستن به دلیل این تاریخی که بر سرشون رفته و انگلیس چه نقشی داشته. خواستم این رو عرض بکنم که فقط کودتا در ایران نبوده. عزیزان تاریخش رو نگاه بکنم. من کتاب ویلیام بلوم که چند وقت پیش فوت کرد، کشتن امید، اینا هدفشون کشتن امید ما هاست و ما نباید به این جانیان اجازه بدیم که امید ما رو بکشند، از بین ببرند. باید در برابر اینها ایستاد. همینطور که عرض کردم، ابتدا در ونزوئلا کودتا کردم، بعدش در سوریه، بعدش در ایران. و آقای دونالد ویلبر، این آدم جانی که به عنوان کتیبه شناس، باستان شناس، از سالهای سال پیش از 28 مرداد وارد ایران میشه و همین طور کار میکنه، دونالد ویلبر که عنصر اصلیه در واقع این، یعنی مقدمات اولیه کودتای 28 مرداد رو همین دونالد ویلبر آماده میکنه، به اتفاق سفارت انگلیس، خانواده های رشیدیان و سایر و دربار ایران و گردانندگان روزنامه هایی مثل اطلاعات و کیهان و عزیزان برن و ببینن گردانندگان این دوتا روزنامه چه خیانت هایی به کشور ما کردن. و بعد آخونده رو باشون، بازاری ها رو، یاران دکتر مصدق رو بعدن چطور روشون کار میکنن و از دکتر مصدق جدا میکنن با تطمیع، با پول. من مدت ها پیش به عزیزان عرض کردم که ملت ما به چه دلیل این همه مقاومت کرده، این همه انقلاب و مبارزه کرده و این مبارزات و مقاومتهاش شکننده بودن. به قول جان فورن، مقاومت شکننده، کتابش باید خونده بشه. چرا؟ دلایل شما باید دنبالش بگردی. دخالت خارجی که بعضی ها میخوان بگن از ماست که بر ماست، وطن فروش ها این حرف ها میزنن، باید برن و در 200 سال گذشته ببینن چه بر سر ما بردن. اگر افریقایی تبارها این طورند، از ماست که بر ماست. اگر بومیان الان توی اردوگاه های زندگی نیمه مرگ دارن میگذرونن، تقصیر خودشونه. اینا تاریخی نداره. به چه دلیل این مقاومت های کشور ما و مردم ما که این همه مقاومت کردن، این همه مبارزه کردن، این همه دلشون میخواسته که حتی حاکمیت و استقلالشون رو به دست بیارن با شکست روبرو شدن و به روز امروز الان افتادیم دست یه از آدم خار. نیروی خارجی نقش فوق العاده مهمی داشته، ولی نیروی خارجی بدون وطن فروشای داخلی، آره اینش داخلیه کاملا در تمام کشور. هر کشوری رو که شما ببینید، فرضاً در ویتنام شما نگاه بکنید، چه کسایی ویتکونگ ها رو به قول معروف شکنجه میدادن؟ خود امریکایی ها که نبودن، اونا نظارت میکردن. ویتنامی های دیگه بودن که شکنجه میدادن از خود ویتنامی ها، و امریکا نظارت داشت. شباکی ها کیا بودن؟ امریکایی نبودن، امریکا تربیتشون کرده بود، پولشون رو داده بود، براشون درست کرده بود، تعلیمات رو بهشون داده بود، نظارت میکرد. همین خانم جینا هستا که الان رئیس CIA این خودش که نظارت میکرد بر شکنجه ها، اینا نظارت میکنن. ولی شعبات CIA رو در تمام این کشورها به وجود میارن. بنابراین یک دخالت فعال و جنایتکارانه خارجیه که کشورهای اروپایی بعد از اینکه مسلط میشن به دلایلی که بارها و بارها من گفتم، دخالتهاشون در کشورهای دیگه که به پایان نمیرسه، از انگلیس گرفته تا فرانسه گرفته تا حتی آلمان خیلی کمتر، ولی قبلش هم اسپانیا و پرتغال. ببینید چه بر سره کشورهای دیگه بردن، کشورهای افریقایی بردن. بنابراین یک، نیروهای اهریمنی خارجی، دو، وطن فروشای هر کدوم از این کشورها که همدست اینا، که در واقع حالا از فراماسیونرها موقعی که فرزان دولت انگلیس بهشون تبعیت میداد چه افتخاری میکردن اینا. همینطور که بعضی الان اینجا از تابعیت امریکا بدین چه افتخاری میکنن. بنابراین اینم نیروی دوم که باعث مقاومت شکننده در کشور ما شده. سوم به نظر من روحانیت شیعه، لااقل از زمان صفویه تا به امروز، همینطور که عرض کردم از شیخ مجلسی گرفته تا شیخ فضل الله نوری گرفته تا آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی گرفته تا سید روح الله خمینی گرفته، سلاله خبیث اینها تا مغز و استخوان ضد ایرانی و وطن فروش و سرسپرده ها. حالا خمینی مثلا میگن ضد امپریالیسته. چه قول هایی به اینا داد و چطور خائنانه به تمام این قولهاش وفا کرد و خدماتی که خمینی و امپریالیز و صهیونیست کرد، اینا رو من بارها راجبش صحبت. شاه نمیتونست، شاه که یک تا مغز و استخوان وطن فروش بود، نمیتونست این خدمات رو هم به امپریالیز و هم به صهیونیست بکنه که ایران رو ریشه هاش رو باید در اون جرثومه فساد اولیه باید دید در ایران. امریکا فقط به ایران چنین تجاوزی نکرد. همینطور که عرض کردم سال بعد آقای دانالد ویلبر جزوه معروفش رو می‌نویسه که بعدن بیرون اومد و بعدش خود کرمیت روزولت کتاب کانتر کو که من 1900 موقعی که از تازه اومدم امریکا این کتاب گیر می اومد، بعد جمعش کردم. کانتر کو یعنی ضد کودتا. از نظر آقای کرمیت روزول این یه کودتا نبوده، این یه ضد کودتا بوده. دکتر مصدق میخواسته کودتا بکنه و اینا جلوی کودتای دکتر مصدق رو گرفتن. هر چقدر که بعد از گواتمالا چی؟ سالهای بعدش چی کار کرد؟ آیا در شیلی؟ آیا پاتریسیو مونبا رو اینا نکشتن؟ و دو نفر آدمخوار موسی چومبه و موبوتو سیسوکو رو به قدرت نرسوندن؟ به افریقا رو چه کار کردن؟ چه بر سر افریقا بردن و تا به امروز چه بر سر افریقا بردن. بعدم لیبی را چه کار کردن، بعدم فرانسه غرب افریقا را چه کار کرد، همین بلژیک جانی و جنایتکار چه بر سر کنگو برده، چطور ثروتهای اینا رو غارت کردن، این مردم رو کشتار کردن و لگد مال کردن تا به امروز روز. بعدش در اندونزی چه کار کردن؟ با 1,000,000 کشته سوکارنو رو که یه انسان وطن فروش بود درش داشتن و شوهرتوی آدم جانی رو به جاش آوردن. در شیلی چطور آینده رو کشتن و چطور یه آدم جانی مثل پینوشه رو برشتن و همین طور بگیریم و ببین در برزیل چطور گولار رو برداشتن و همین آقای بولسونارو رو و یاران بولسونارو رو که حالا دوباره به قدرت رسوندن در برزیل، در آرژانتین و همین طرف که دنباله های همین ها هستن که در واقع این آقای موریسیو مکری یه فاشیست میلیاردر دوست اینا در آرژانتین چه کار کردن. همین طور بگیر و برو در کولومبیا، در پرو، در اکوادور، همین طور یکی پس از دیگری در تمام کشورهای امریکای لاتین. در 2009 زلایا در عرشبت که هندوراس رو همین خانم هیلری کلینتون جانی چطور انداخت و هندوراس رو به یک قتلگاه به خاطر پایگاه های نظامی امریکا، به یک قتلگاه، یه مشادم جانی رو بر سر کار رو بردن و مردم مطلقا اونجا امنیت ندارن، را میفتن هرچی به سرشون اومد، میان به مکزیک و میخوان وارد سرزمین موعودشون یعنی به امریکا بشن. و اون وقت ببینید یه آدم نجات پرستی مثل ترامپ راجع به اینا چی میگه، که اینا آره یه مش تجاوزگر، یه مش مواد مخدر قاچاقچی و غیره. آدم موقعی که این تاریخ رو مرور میکنه باید آدم واقعا توانش رو داشته باشه که دچار افسردگی و ناراحتی و ضربه روانی نشه و ما نباید بذاریم که دچار افسردگی بشیم، دچار غم و غصه بشیم. باید خودمون رو آماده بکنیم و تا آخرین نفس در برابر این جنایتکارا بیستیم. اینا دنیا رو به طرف یه هولوکاست، به طرف یه نابودی، همینطور که عرض کردم در مسلخ سود سرمایه، در مسلخ این نظام دو چیز قربانی میشه، انسان و طبیعت. اینا دیگه جلو چشم مونه. امروز روز ما ببینیم که چه بر سر طبیعت داره میره و برخورد همین ترامپ فاشیست نسبت به این قضیه چیه و انسان ها رو هم همینطور که گفتم، با وجود آنکه تمام آمار نشون میده که ما به اندازه کافی غذا داریم، غذا تولید میشه تو این دنیا، که ببینید در امریکا چطور خروار خروار به زباله‌دان ریخته میشه این غذاها، 30,000 نفر در روز از گرسنگی نمیرن، 300,000,000 گرسنن که 30,000 آمارش رو قبلا به عزیزان دادم، 30,000 نفرشون میمیرن از گرسنگی. شما به افریقا نگاه کنید، به یمن نگاه کنید، به افغانستان نگاه کنید، به هند. حالا میخواستم امروز من راجع به هند صحبت بکنم، ولی به هر حال به مناسبت این که اینا چه تجاوزی در 66 سال به کشور ما کردن، دلم میخواد اشارهی به یه مقدار از پیش زمینه های تاریخیش برای عزیزان بگم، خاطرات خودم واقعا در این که در عرض این 66 سال من دنبال کردم اینا رو و عزیزان عرض کردم از وقتی که من وارد آبادان شدم، اون در حدود کمی بیش از 70 سال پیش بوده، در واقع 1329، یعنی در واقع یه سال دیگه می شود 70 سال، و شرایط آبادان رو که من نگاه کردم برام این سوال اومد پیش اومد که چرا اینطوره، چرا انگلیسی ها اینطور زندگی میکنن، اومدن تو کشور ما اینطور تسلط پیدا کردن و کارگرای ایرانی حتی کارمندای ایرانی اینطور باید زندگی بکنن، این چه تحقیر ملیه. و دکتر مصدق میخواست این رو در واقع کاری براش بکنه و داشت کاری میکرد، حالا اینا تحمل میکنن. میخوام به عزیزان عرض بکنم، حالا بعضی ها دکتر مصدق رو محکوم میکنن توی مقالاتشون، بعضی های دیگه هم نیروهای بعضی نیروهای چپ اون زمان رو هی همدیگه رو جنگ و دعوا که آره ملیون اینطور چپ ها اونطور تو سر کله همدیگه میزنن، دشمن اصلی از یادشون میره که خب چی با عصبانی تمام این قضایی ها بود. حالا هم اوزگیری دکتر مصدق در واقع انتقاد برش وارده، هم نیروهای چپ بدون شک، ولی چی باعث و بانی اصلی، باعث و بانی اصلی این جنایت و این تجاوز به عنف کی بوده؟ اونو کنار میذاریم. و بعضی تو دانشگاه استنفورد میگن نه امریکا چندان نقشی هم نداشته، این آخونده بودن که این کار کردن، یا بعضی ها میگن تقصیر امام شاه بوده یا تقصیر. باید ما عامل اصلی رو دریابیم که بشریت و طبیعت قربانی یک سیستمه که حالا در بخش دوم که صحبت میکنم، نقدی که ما به اصلاح طلبا و یا دست راستی های ملی مذهبی داریم چیه؟ اینا دارن دفاع از این سیستم میکنن، یعنی از سیستمی که بشریت رو به طرف بربریت میبره، طبیعت رو به طرف نابودی میبره، اینا دارن دفاع میکنن. سخت باید فقط نمیدونم سلطنت طلبا و اینا نیستن، یعنی من مجاهدین و امثال هم یا این چپهایی بریده، اینا نیروی نیستن. اصلاح طلبا، ملی مذهبی های دست راستی، اینان که الان 20 چند ساله به رهبری یه آدم وطن فروشی تا مغز استخوان هاشمی رفسنجانی به دنباله ها و ابراهیم یزدی، اینا دنباله های اینا، عملا عوامل همین سیستم و همین امپریالیزم هستن که باید مواجهشون بود. به هر حال من ناچارم یه مقدار راجب اوضاع جهان الان به چه سویی داره میره. من هفته قبل صحبت کردم که واقعا بالاگر بین چین و امریکا که من هفته گذشته یه مقدار تاریخچه‌شو برای عزیزان گفتم، بین ایران و امریکا، حالا ببینید انگلیس یه مقدار کوتاه اومد این کشتی گریس وان رو گذاشت که مثلا گذاشت که بره، مگه امریکا میذاره؟ دوباره وزارت دادگستری و دادگاه های امریکا که این کشتی باید توقیف بشه، مگه میذارن بره؟ حالا باید ببینیم. یعنی انگلیس یه مقدار خودش کنار کشی که شاید در واقع یک تبادل، این تبادل کشتی ها بشه، ولی امریکا می... حالا ما متوجه میشیم که انگلیس زیر فشار امریکا اینو توقفش کرد در جبل طارق. حالا ببینید نه چه تشنجی میخوان به وجود بیار. امریکا باز انگلیس رو وادار کرده که بیاد و یک به اصطلاح ناوگانی درست بکنن برای محافظت از کشتی ها، و آقایان اسرائیل هم بیاد در این شرکت بکنه. خب اگه چنین اتفاق بیافته یعنی که ایران میتونه تحمل بکنه که اسرائیل وارد خلیج فارس بشه؟ اینا میخوان اسرائیل رو بیارن اونجا. حالا آقای لهستان این سرسپرده تا مغز استخوان، واقعا این کشور لهستان که همیشه نوکری و سرسپردگی هر کسی رو که قوی بوده پذیرفته. این کشور کثیف هیئت حاکمه لجنال و عملا فاشیستی است، اینقدر دست راستی که حتی اتحادیه اروپا به اسلام میخوان بیرونش بکنن، التماس میکنه از امریکا که پایگاه های نظامیش رو از آلمان ورداره بیاره به لهستان علیه روسیه، نمیدونه که نابود خواهد شد. حالا قد علم کرده علیه ایران، هم میذاره کنفرانس این وطن فروشا توی لهستان بذارن، همین که الان پیشنهاد کرده که بیاد در این ائتلافی که امریکا میخواد درست بکنه و یا کره جنوبی شاید، وگرنه کسی قبول نکرده، نه هند قبول کرد، نه ژاپن قبول کرد، نه آلمان، نه فرانسه، نه ایتالیا، هیچ کدوم از اینا نمیخوان وارد اینا، و انگلیس حتی عقب کشید، ولی امریکا ولکن نیست، اینا ولکن نیستن. بالا گرفتن اختلاف میان ترکیه و امریکا که حالا جنایتکاران میخوان بخشی از خاک سوریه رو در واقع اشغال بکنن، ترکیه و امریکا همراهشون، ولی موفق میشن؟ آیا کردا با این مسئله توافق خواهند کرد که بیان 20 کیلومتر یا 35 کیلومتر وارد خاک سوریه بشن و اونجا را عملا ترکیه و امریکا میخوان اشغال بکنن؟ ولی استخوان لای زخم کردها خواهند بود آخرین خبراش که قبول نخواهند کرد. ولی اینم مسئله ارتباط ترکیه و امریکاست، میان روسیه و امریکا که ما میدونیم همینطور در واقع تحریم اقتصادی پشت تحریم اقتصادی و از اون قرارداد INF یعنی به اصطلاح موشک های میان برد بیرون اومدن، الان دارن دوباره یک در واقع مسابقه تسلیحاتی رو آغاز کردن و هرچی روسیه بهشون هشدار میده که اگر شما بخواید حمله اولیه رو علیه ما آغاز بکنید، فکر نکنید که خودتون جان سالم به در خواهید برد. ولی گوش شنوا وجود داره؟ امریکا هدفش اینه که یه مسابقه تسلیحاتی دیگه به راه بندازه که به زعم خودش میخواد در امریکا کار ایجاد بکنه، در حالی که من آخرین آمار رو از جمله همین شرکت های اسلحه سازی همین امروز صبح میخوندم، اتفاقا کلی دارن کارگر بیرون میکنن، فقط میلیارد ها دلار پول مالیات مردم به جیب سهامداران اصلی این شرکت ها که بسیاری از سناتورها، بسیاری از اینایی که دیوان عالی کشورن، بسیاری از اینایی که تو کاخ سفیدن، خانواده جورج بوش و امثاله ها میره تو جیب اینا. کار واقعا ایجاد میکنه، ولی دارن یک مسابقه تسلیحاتی دوباره به راه میندازن. اختلاف میان ژاپن و کره جنوبی که دلم میخواست تاریخچه این رو به عزیزان عرض بکنم که فرضاً همین ژاپن چه بر سر کره آورده و چطور بعد از جنگ دوم جهانی که امریکا میاد و کره رو اشغال میکنه. عزیزان این تاریخ رو باید بخونم. مگه امریکا نیروهای ضد انسانی ژاپنی رو خلع سلاح میکنه؟ ابدا. ژاپنیایی که از 1900 لااقل حالا بگیم 10 تا 45 میلیون ها کره ای رو یا کشتار میکنن، زنا رو به فاحشگی میکشونن برای سربازاشون و چه جنایاتی میکنن، امریکا نمیذاره اینا خلع سلاح بشن. همین ژاپنیا از 1950 یه آدم جانی رو از امریکا به اسم شینگمان ری میارن، حاکمیت کره رو به دستش میذارن و کشتار مردم کره رو آغاز میکنن. گورهای دست جمعیش تازه داره پیدا میشه. شینگمان ری یه آدمی که برای اولین بار در واقع یه آدم مسیحیه، اصلا در کلیسه های مسیحی در امریکا سالهای سال، از اونجا سوار هواپیماش میکنه امریکا، میارتش و در واقع حاکم کرهش میکنه و کشتار مردم کره آغاز میشه. در اینکه کره جنوبی، مردم کره جنوبی میخواستن با کره شمالی یکی بشن و یک کشور دموکراتیک به وجود بیارن. حالا شمال یه مقدار اصلاح نیروهای چپ بودن ولی جنوب نیروهای ملی بودن. کشتار از نیروهای ملی وطن دوش کره صورت میگیره توسط سیمان ری. ولی بعدش کیا میارن؟ حالا بعدش آقای عرشبت که پارک چون هی و خانواده پارک که تا همین چند وقت پیش قبل از اینکه عرشبت که منجعین بیاد همین خانواده پارک بر سر کار بودن، دست نشونده های 100% امریکا. حالا منجعین من نمیدونستم که از سالهای یه وکیل دادگستری نسبتا ترقی‌خواه و ملیه که حالا یکی دو سال پیش که به اصلاحاتیش شده دوباره به اصلاحات چون وارده میدونه که ژاپن چه در سره مردم کره برده. در واقع درخواست اینه که ژاپن هم عذرخواهی بکنه از این جنایت هاش و همین که جبران بکنه این صدها هزار و میلیون ها خانواده رو که به بردگی کشونده، برای اینکه صدها هزار نفر از مردم کره رو میاره به ژاپن، کار بردگی، عملا کار بردگی ازشون میکشه، هم در خود کره شرکت های ژاپنی و آقای چیز شینزو آبه میگه به هیچ وجه ما قبلا هم شما رو جبران کردیم و هم عذرخواهی کردیم و دیگه تمامه. خب طبیعتا مردم کره در برابر این قضیه میستن و خواهند ایستن و در نتیجه الان به اصطلاح اختلاف بینشون به وجود اومده و امریکا هم تا الان نتونسته کاری راجع به این قضیه بکنه. حالا من نمیرسم راجع به تاریخچه کشمیر و چه برسه به این کشور اومده و آقای نارندرا مودی چه کار داره میکنه. از کوچیکی تو گوش ما خوندن که هند بزرگترین دموکراسی جهان است، بزرگترین دموکراسی جهان است. این واقعا دموکراسیه؟ حزب بی جی پی یا حزب فاشیست هندوه؟ همین آقای مودی موقعی که در گجرات بوده ببینید چند هزار مسلمانو کشتار کرده و من نمیدونستم تا چند روز پیش که اسنادش بیرون اومده همین آقای مودی نوکر و سرسپرده سیاس خانواده ادانی میلیاردر حقوق بگیر ایناست، خانواده ادانیه که در واقع باعث و بانی آلودگی هوا در هندوستان برای اینکه فقط زغالسان، همین خانواده ادانی الان اخیراً چند انداخته یکی از بزرگترین معادن در استرالیا زغالسان و داغون میکنه محیط زیست رو. همین آقای نارندرا مودی نوکر و سرسپرده این، نوکر و سرسپرده خانواده امبانی. اصلا باید خانواده امبانی رو ببینن که چه ساختمان 17 طبقه خونه شون 17 طبقه است توی بمبئی، بغل چپرآبادا، بغل حلبی آبادا، میلیاردر، خانواده میتال و صاحبان خانواده تاتا اینان که واقعا تسلط کامل و حزب شبه فاشیستی دی جی پی که به فاشیست های هندو هستن، دوست جونک و جونی اسرائیل و صهیونیست ها از سالهای سال پیش و حالا آنچه که میخوان بر سر کشمیر بیارن مقاله مفصلی راجع به این قضیه هست، بسیار شبیه آنچه هست که اسرائیل بر سر کرانه غربی و بقیه فلسطین داره میاد و اینا دست در دست هم دارن کار میکنن. حزب فاشیستی بی جی پی در هند و صهیونیست های اسرائیل بزرگترین خریدار اسلحه اسرائیل و بهترین پلاژ ها کنار دریا و تفریحگاه های غرب هند در خدمت ارتش اسرائیل برای استراحت سربازای اسرائیلی. و حالا دولت هند هم قانون 370 که در واقع خودمختاری به چشم میگیره، هم 35A که نمیذاره در کشمیر خارجی ها زمین بخرن، هر دوی اینها رو اشغال کامل میخواد بکنه کشمیر رو. حالا باید دید این یه چیز کوچکی نیست. حالا تازه به سازمان ملل و شورای امنیت رفته، در واقع چین راجع به این قضیه شکایت کرده در اینکه در مرز چینه و ممکنه اونجا جنگ در بگیره و این باعث بانیه. برای من شک و تردیدی وجود نداره که به تحریک امریکا و به تحریک اسرائیل این کار کرده آقای مودی. یه آدم فاشیسته، بزرگترین دموکراسی جهان هند دموکراسیه، انگلیس در اونجا دموکراسی آورده. افسانه هایی که تو گوش ما از بچگی همجوری خوندن، حتی خود همون نهروش، باید ببینیم داستانش چی بوده و آقای عرصوکه آقای جناح که به اصطلاح باعث شد واقعا با تحریک انگلیسی که پاکستان رو جدا بکنه و غیره و غیره. فرصت نیست، هفته های آینده راجع به این قضیه به اصطلاح صحبت می کنم، راجع به این که آقای مودی در هند چه کار داره می کنه و چطور یکی از اون نقاط بسیار بسیار خطرناک میتونه باشه بر سر مسئله کشمیر، در حالی که خودمختاریش انگلیسی ها باز این کار کردن موقعی 1947 در واقع از هند به زعم خودشون بیرون رفتن، واقعا بیرون رفتن. هند جز کشورهای مشترک المنافع و در چارچوب به اصطلاح چیزهای مالی انگلیس باقی موند، به عنوان از یه مستعمره تبدیل به نیم مستعمره شد، کاری که آقای گاندی و نهرو کردن. به افریقای جنوبی نگاه بکنیم، آقای ماندلا چی کار کرد؟ واقعا آزاد شد؟ اینا رو با آزادی کامل فرزند کشوری مثل چین باید مقایسه بکنیم. اینا نکات تاریخی بسیار بسیار مهمیه که نسل جوان ما باید بدونه و تمام این افسانه هایی رو که راجع به دموکراسی هند و امسالام و امسالام تو گوش ما خوندن، سیستم رو باید شناخت. در این حد برای این که نیم ساعت بیشتر از وقت باقی نمونده و بخش دوم برنامه رو بعد از این قطعه زیبا ادامه میدیم.
از همه دیده ها
با سلام مجدد به عزیزان. قبل از اینکه بحث هفته گذشته رو ادامه بدم، دلم میخواد یه نقل قولی از یکی از مقالاتی که مارکس راجع به اثر انگلیس بر هند، چون هستن حتی یه بخش از نیروهای چپ واقعا که میگن آره انگلیس اومد، عرض شود که به هند زبان انگلیسی داد، یه ارتش مدرن داد، دانشگاه درست کرد، راه آهن کشید، هند رو متمدن کرد. مارکس راجب اینا صحبت میکنه، درسته، ولی میگه خرابی هایی که انگلیس بر سر هند آورد زیر آوار این خرابی ها اون کارایی که در اونجا و اونم با چه هدفی کاملا مدفونه. ببینید خلاصه اون چیزی رو که آورده، میگه که هیچ تردیدی نمیتوان داشت که سیه روزی و فلاکتی که انگلیس ها بر هند تحمیل کردند تفاوتی بنیانی با انواع پیشین دارد. فوق‌العاده جالبه که به نظر این در مورد ایران، در مورد هند، در مورد چین، در مورد چین همینطور که گفتم و مصر و غیره و غیره صادقه، برای اینکه این کشورها مرتب مورد تهاجم بسیاری از اقوام و نیروها بودن، همه اونا ایرونی شدن. ولی موقعی که انگلیسی ها وارد میشن از ریشه میزنن، ایرونی نمیشن به هیچ وجه. تفاوتی بنیانی با انواع پیشین دارد و از نوعی بی نهایت شدیدتر است. همه جنگ های داخلی، تجاوزات، انقلابات، استیلاها، تحتیها به عنوان ضرباتی پیاپی که بر پیکر هندوستان وارد شد، گرچه به طور شگفت‌انگیزی پیچیده، سریع و مخرب به نظر می رسن، تمام آنچه چه اقوامی چه چیزایی، فرضاً مغول‌ها قبل از انگلیسی‌ها، مغول‌ها اونجا بودن ولی هندی شدن، هند رو کل پیش بردن. اما از قشر آن کشور تمام این تجاوزات، قحطی‌ها و استیلاها فروتر عمیق‌تر نرفتن، در حالی که انگلیس تمامی بافت جامعه هند رو از هم گسست. علم رو، علم اینا در خدمت چیه؟ علم واردن، آره علمی عمل میکنن برای نابودی کشورهای دیگه. تمامی بافت جامعه هند رو از هم گسیخت و هیچ اثری از تجدید ساختمان آن نیز هنوز به چشم نمیخورد. در زمان مارکس آیا الان به چشم میخورد؟ این نکته است که ببینید اینا موقعی که میان به کشورهایی مثل چین، ایران، مصر، هند، اندونزی و غیره و غیره چی کار میکنن؟ از دست دادن دنیای گذشته، یعنی پیش سرمایه داریش رو از بین میبرن بی اون که دنیای جدیدی به دست آورن، بدون اینکه سرمایه داری بشن، بدون اینکه راه مثلا چیز صنعتی رو، انقلاب صنعتیشون، جلوی انقلاب صنعتی رو میگیرن. اولین چیزی که باید جلوش گرفته بشه انقلاب صنعتیه. چرا الان از دست چین اینطور عصبانی هم و در صدد نابودی چین هم میخوان محاصرش بکنن، میخوان حمله نظامی بهش بکنن، چون انقلاب صنعتی کرده؟ و در نتیجه حالا ژاپن هم انقلاب صنعتی کرد، منتها دست در دست اینا در خیانت و جنایت شریک اینا شد. بریشه بعد از جنگ دوم جهانی به عنوان یک کشور خیانتکار و جنایتکار. در واقع به قول سمیر امین ژاپن میگه بخشی از غربه، بخشی از سیستم استیلاگرانه و تسلط جویانه غربه ژاپن، در حالی که چین یک کشور مستقله با حق حاکمیتش رو میخواد حفظ بکنه. از دست دادن دنیای گذشته رو از دستشون گرفت انگلیس، هیچ اثری از پدید ساختمان ارتباط که بی اون که دنیای جدیدی به دست آورن. به فلاکت کنونی هند این مسئله که گذشتش از دستش گرفته شده ولی آینده ای هم بهش داده نشده. میگه به وضع کنونی هند نوعی اندوه ویژه میبخشد. به سبب خود من رفته هند و میگه هیچ جای من بدبختی رو به این شدت، به این حدت، به این بدی ندیدم. در یک طرف همین خانواده امبانی و آدانی و میتال و توتال و تاتا عوض میخوام، اینان میلیاردرهای وحشتناک که مثلا همین خانواده امبانی پسرش دخترش رو میخواد، عروسی دخترش 10 میلیون دلار خرج کرد. خانم هیلری کلینتون، تمام خواننده ها، اون موقع ما جفری اپستاین رو نمیشناختیم، شاید اون هم دعوتش کردن، یا همین خانم گیسلین مکسول که خانم رئیسش بود، ممکنه اونا رو هم دعوت کرد. یه خانواده 10 میلیون دلار خرج عروسی دخترش کرد. اینا در هند آقای نارندرا مودی نوکر و حقوق بگیر ایناست. دموکراسی هند چی پشتش اون وقت؟ دموکراسی های غرب، دموکراسی اسرائیل، تنها کشور دموکراتیک خاورمیانه اسرائیله. مگه همین عباس میلانی ها و امثالان نمیگن؟ و هندوستان زیر سلطه انگلیس را از تمام سنت های کهن و تمامی تاریخ گذشتش جدا میکنن. اینه داستان. حالا ببینیم از همین سیستم چطور اکبر گنجی ها، تاجزاده ها، جلای پور ها، هر سبت که عبدی ها و امثال ها چطور پرت و پورت میکنن و تمام همین ملی مذهبی ها و گردانندگان فرزان سایت ملی مذهبی، همین رضا علی جانی ها، فرزانه روستایی ها، کاظم ارشواد که مرتضی کاظمیان ها و امثال ها، چهار توپورت بچه چیزی میکنن برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر. تاریخ سرمایه‌داری رو نمیدونن. یه بخشش در واقع بیسوادیه به یک معنا، یه بخشش هم وطن فروشی، ضعف شخصیتی، بی شخصیتی. اینه علت اینکه کشور ما مقاومتهاش شکننده بوده. این چیزا من هفته گذشته صحبت کردم که هر سبت که موقعی که به اصطلاح نظریات بله بررسی تمام نظرات آقای نئولیبرال اکبر گنجی که در فصل چهارم و پنجم ارتباط که در فصل چهارم در واقع مانیفست جمهوری خواهیش که من یه نقل قول آوردم ازش که چطور دوباره میخونمش ببینید. اقتصاد بازار موجب چندگانگی در قدرت، ثروت و منافع می شود که اینها جاپای تنوع و رقابت بر سیاست را محکم می کنند و غیره و غیره. ببینیم اینطوره، باید این بررسی بشه. که من دو تا نقل قول آوردم از مجله اکونومیست که انحصارات امریکا چه تسلطی دارد. ادامه میدیم. بعدش من آمارای مفصل میارم از نیویورک تایمز که تمرکز و تراکم سرمایه در دهه 90 چه بوده. 3 تریلیون دلار دهه 90. اگه بیام امروز روز تمام این هایی که عرض میکنم در دهه 90 من اینا رو نوشتم. حالا نقل قول دیگه این مقام بیارم از آقای ویلیام گرایدر که یکی از ناظران سرشناس وال استریته، خودش توی وال استریته. میگه انحصارات بزرگ به دلیل ماهیتشان نمیتوانن چون یک سازمان دموکراتیک عمل بکنن. فقط 20 نفر اون بالا نشستن و تصمیم میگیرن برای تمام کارگرا و کارمندا. مثل یه پادگانه. کورپوریشن یا انحصارات خیلی مهمه که در اقتصاد ما باید پدیده انحصارات یا کورپوریشن ها رو فرزن پالشویزین کلی راجع به این قضیه نوشته که اصلا چجوری میگرده، نمیتونه دموکراتیک باشه. که در واقع الان بحثی که ریچارد وولف دموکراسی ات ورک یعنی دموکراسی در محل کار، حالا موقعی که راجبه بعد از این میخوام راجبه سوسیالیسم صحبت بکنم، بعد از این بحث و این چیز شد میخوام وارد سوسیالیسم بشم که ببینیم ارزان برداشت آقای اکبر جنجی از سوسیالیسم چیه یا آقای عباس عبدی یا نمیدونم این بقیه این اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها، اینا میفهمن سوسیالیسم یعنی چه؟ دموکراسی ات ورک یعنی به جای یک سیستم پادگانی در شرکت ها، در مزارع، در ادارات، در دانشگاه ها و غیره و غیره، دموکراسی باید در اونجا ها بیاد که در شورای نیومد. من صحبت خواهم کرد که مشکل شوروی چی بوده. بنابراین یک سازمان دموکراتیک نمیتونه عمل بکنه. اما با این وجود همین شرکت ها هستن که در سالهای اخیر صحنه خالی شده در امور سیاسی از سوی مردم را چه در احزاب و چه نهادهای دیگر پر کردن. حالا راجع به این دو حزب که تو امریکا هستن صحبت خواهند. کورپوریشن ها اومدن این را پر کردن با ثروت های میلیاردی که دارن. دموکراسی نقش سرمایه‌های خصوصی در مبارزات انتخاباتی به صورت کمک‌های مالی انحصارات به احزاب نقشی به غایت مهم و تعیین کننده شده است. آقای اکبر گنجی، اینو من از ویلیام گرایدر، اینو تو کتابش Who Will Tell the People 1992 اینو نوشته. بعد دو نفر محقق دیگه ریچارد بارنت و جان کاونا، اینا کتاباشون واقعا خوندنیه. ببینید چی میگن. در دنباله بحث خود پیرامون قدرت انحصارات مینویسن هر دو حزب موجود در امریکا آنچنان به کمک‌های مالی شرکت‌های بزرگ وابستن که به هیچ سو فاجر به مخالفت با منافع آنان این دو حزب نخواهند بود. نمیتونن. حزب دموکرات، خانم هیلری کلینتون، بیل کلینتون یا آقای ترامپ یا جورج دبلیو بوش با انحصار نوکر انحصارات هم حقوق بگیر انحصارات هم منافع اونا و نه مردم. طبق برآورده رابرت رایش وزیر کار کلینتون، وزیر کار پیش امریکا، ایشان دقت بکنن این شرکت ها 12,000 وکیل مدافع، اینایی که تو برادران دالس چی بودن؟ برادران دالس، آلن دالس و جان فوستر دالس که کودتای 28 مرداد رو کردن. به خاطر چی کردن؟ چون وکلای مدافع اکسان موبیل اون زمان یعنی استندارد اویل آف نیوجرسی بودن و شرکت شل بودن، وکیل مدافع اونا بودن، اینا وکیل دادگستری هم وکیل هم حقوقدان هم. اکثر اینایی که تو هم کاخ سفید هم مشاورینشون هم تو مجلس هم و هم البته دیوان عالی کشور، اینا بهشون میگن corporate lawyers یعنی وکیل مدافع انحصارات هم. اینا میان برای مردم کار بکنن. طبق برآورد رابرت رایش این شرکت ها 12,000 وکیل مدافع دارن، 4,200 مؤسسه دلالی و واسطگی لابینگ. اینا گفتم مال آمار 20 سال پیشه و 9,300 متخصص تبلیغاتی و روابط عمومی در اختیار دارن. کسی که شاهد و ناظر انتخابات ریاست جمهوری امریکا در چند دوره اخیر بوده است، که دموکراسی امریکا همین انتخاباته، صندوق رأیه، برای کسی پی بردن به ماهیت چنین نمایشات انتخاباتی یعنی عملکرد دموکراسی نیازی به چنین نقل قولها و آمارهایی ندارد. مخارج انتخابات 1992 که من از نزدیک دنبال کردم که کلینتون اومد سر کار، دو تا مقاله راجبش نوشتم، 2 میلیارد دلار و انتخابات سال 2000 3 میلیارد دلار، انتخابات 2016 5 میلیارد دلار خرجش بوده. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل و این واقعیات قلب بحث اکبر گنجی درباره آزادی و دموکراسی در نظام‌های لیبرال دموکراسی غرب را نشانه می‌گیرد. و اینها همه تازه پیش از ورود کابینه جنگی بوش به کاخ سفید در سال 2001 که دارد قوانین اساسی امریکا و منشور سازمان ملل را زیر چکمه‌هاش لگدمال می‌کنه. چه من گفتم از سال 2001 یعنی حمله به برج‌های دوقلو، پیتریوت اکت، آقای اکبر گنجی بره باید اینا بخونه که تمام به اصطلاح پشت مردم، محموله‌های مردم، تلفن مردم، اینترنت مردم، مکالمه‌های مردم، خونه‌های مردم، میلیون‌ها دوربین مردم رو در همه جا زیر نظر دارن. هوملند سکیوریتی، امنیت خاک وطن، سیتیزن یونایتد، 2010 گذشت که کورپوریشن ها به اندازه یه فرد معمولی میتونن به مبارزات انتخاباتی کمک مالی بکنن. یعنی چه؟ دموکراسی؟ در واقع هر فرد یک رأی نیست، هر دلار یه رأیه. خود مردم امریکا اینا رو میدونن. و بعدش National Defense Authorization Act NDAA که به ارتش اجازه دخالت در شهرها میده برای جلوگیری از طغیان مردم. بنابراین بی جهت نیست که شمار شرکت کنندگان در انتخابات امریکا در چند دهه اخیر تقریبا به طور بی‌وقفه رو به کاهش داشته، به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری که در سالهای دهه 1960 که من یادمه نزدیک به 60% از مردم که بازم فرضاً در اروپا بیش از 80% شرکت میکنن، حتی دهه 60 60% از مردم شرکت میکردن که دیگه دموکراسی و آزادی لاقل تا حدی وجود داشت واجد شرایط رای دادن. اکنون حدود 50% فقط شرکت میکنن. بدین سان بیش از نیمی از مردم امریکا اصولا از گردونه دخالت در سرنوشت سیاسی خود کنار کشیدن، مردم شرکت نمیکنن، یا به عبارت صحیح تر کنار گذاشته شدن از آن پر اهمیت تر آنکه حالا فقط این برای ریاست جمهوریه که 50 و چند درصد شرکت میکنن. دور اول ریاست جمهوری و یا میان دورهی ببینیم چه جوریه. از اون پر اهمیتران که در انتخابات دور اول و میان دورهی که از بسیاری جهات حتی پر اهمیتتر از انتخابات ریاست جمهوری است. چرا اهمیتش بیشتره؟ چرا که قضات دادگستری، میگن قضات دادگستری با رأی مردم، شهردارها دموکراسی با رأی مردم، استاندارها، شماری از اعضای کنگره، حتی در واقع کلانترها، بعضی از رؤسای مدارس، دموکراسی دیگه و بسیار دیگر از مسئولین امور محلی، شهری، ایالتی، یعنی مسئولینی که با زندگی روزمره مردم سر کار دارن در انتخابات میاندوره ای انتخاب میشن. درصد شرکت کنندگان از 13 تا 30 درصد. حالا بینیم اینایی که میان رای میدن چیا. به طور مثال در آخرین آمار نیویورک تایمز که پس از انتخابات دوره اول میان دوره امسال انتشار یافت، نشان میدهد که شمار شرکت کنندگان در سال 1965 نزدیک به 35 درصد بوده سال 65، در حالی که 1965 در حالی که امسال که سال 2002 باشه بیش از 17 درصد از واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت نکرد، فقط 17 درصد. و طبیعتاً این 17 درصد از چه کسانی تشکیل می شود؟ قدر مسلم آن است که اکثریت بزرگ این شمار کوچک از میان طبقات زحمتکش، یعنی اکثریت جامعه نیستند. در مورد دلیل عدم شرکت مردم امریکا، حالا چرا اینطوره؟ عدم شرکت مردم امریکا در انتخابات مطالعات وسیعی شده. آمارگران معروفی چون لوی هریس اصلا مؤسسه آمارگیری که از مهمترین و قابل اعتمادترینه و مؤسسه گالوب که زیاد قابل اعتماد نیست، در این عقیده که مردم آقای اکبر گنجی به این نتیجه رسیدن که شرکت کردن یا نکردن آنها چندان تأثیری در گردش کار امور جامعه ندارد. دموکراسی. آقای اکبر گنجی مجبور شده برای در واقع اثبات نظرات میلتون فریدمن و امثال هم تعریف دموکراسی را عوض کنه. میگه دموکراسی عبارت است از توازن قدرت میان جامعه مدنی و دولت. من نمیدونم این تعریف از کدوم قوطی عطاری پیدا کرده، در حالی که دموکراسی کاملا مشخص تعریفش چیه. دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حاکمیت. دموکراسی آقای اکبر گنجی یعنی حاکمیت مردم. آیا حاکمیت مردمه؟ میگه شرکت کردن یا نکردن آنها چندان تأثیری در گردش کار امور جامعه نداره. چرا؟ چون کاندیداها در درجه اول توسط ماشین حزبی یکی از دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات، که به قول گور ویدال مورخ بزرگ امریکایی میگه اینا دو جناح از یه حزب هستند، اینا دو حزب نیستن، اینا دو بال یه حزب هستند، توسط ماشین حزبی تعیین میشه، ماشینی که اکثریت عظیم مردم امریکا اصولا در اون شرکتی ندارن. در ثانی صرف ورود در مسابقه انتخاباتی نیاز به میلیون ها دلار مخارج تبلیغاتی داره. و در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری صدها میلیون دلار احتیاج دارن. توده های کارگر و زحمتکش امریکا، یعنی مردم 90% پایین، به شیش رو توان پرداخت چنین پولی را هنگفتی را ندارن. بانک سندیکای کارگری ماهانه کارگرها رو میگیرن و به حزب دموکرات میدن. این خیانتکارا، آقای ریچارد ترومکا، به خاطر اینه که کارگرها گر رو گر میان از چیزا، از این سندیکای کارگری بیرون، در حالی که انحصارات میلیاردها دلار بودجه صرفاً برای پرداخت به چنین کاندیداهای به اعمال نفوذ در آنها تخصیص میدن. دموکراسی اینا اینه داستانش. بشه اینجا البته کاملا، ولی کشورهای اروپایی، انگلیس مثلا چجوریه؟ اینطور نیست واقعا. و بسیاری از کشورهای دیگه دموکراسیشون اینجوریه. اینه که میگن دموکراسی فرماله. حالا بعدا موقعی که وارد بحث سوسیالیسم میشم، که یعنی که در برابر این، در برابر این دموکراسی و آزادی دروغین چی باید بذاریم؟ آیا راهی و آلترناتیوی براش وجود داره؟ آیا واقعا شوروی آلترناتیو بوده که مرتب هی به ما زخم زبان میزنن؟ اینا رو باید کمچم و کمچم بازشون بکنیم. حالا راجب بقایی رو باید دنبال بکنیم و در هفته های آینده اینا رو، مخصوصا راجب مسئله هند و پاکستان و یا مسئله چین و هر شبت که امریکا و غیره و غیره، اینا رو همجی رو باید دنبال کرد تا ببینیم جهان به کدام سو خواهد رفت. بارقه های امید کم نیست و عزیزان عرض بکنم در اینها. ها به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و حالا چون به اصطلاح مشخصات هات برد، یعنی به اصطلاح ماهواره‌ای، بله، عوض شده، عزیزان مخصوصا اونایی که در ایران هستن لطفاً اینو یادداشت بکنن که اگر این به اصطلاح فرکانسش و غیره و غیرش عوض شده، این رو بتونن اون سیمبل ریت و امثال هم و امثال هم رو اصابت که بمیسن. اوکی، بعدش برنامه عزیزان میدونن که به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر میره و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت خودم mmohi.org. تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.